میارم. اما دوستانی که از در واقع قراء قرآنی بودند و مشغول به کار دامداری بودند، دامهای این بزرگوار با مشکل بیماری مواجه شد و ورشکسته شدن و زندان افتادن، بله، فکر میکنم از حدود 15 سال حبس ایشون، یک سالش رو توی در واقع بند بودن و بقیهش رو با همین بندهای الکترونیکی تردد میکردن. مثل یک کارمند هفته صبح میرفتن، دو بعد از ظهر برمیگشتن منزل و بعد از ظهر هم امورات معیشتیشون رو داشتن و خانواده ایشون چون من
تو اون ساعت بله. که زندان بودن کار میکردن
تو اون ساعت خیلی در جریان نبودم، ولی یه سری امورات رو فعال بودن چون بسیار فرد اخلاقی بودن. اما نکته ای رو که من میخوام الان عرض بکنم و خیلی در واقع روی این مسئله پافشاری دارم اینه که خانواده های زندانیان من جمله مادر خانواده یا همسر، نکته اصلی اینه که اون پذیرششون رو باید بالا ببرن. ابتداعا باید بپذیرن که دچار یک همچین عارضه و مشکلی شدن، که اگر ما پذیرش داشته باشیم راحت تر میتونیم با مشکل مواجه بشیم و میتونیم فرصت ها و استعدادهای زندگیمون رو ببینیم در واقع در شرایط مفیدتر هم برای خودشون شخصا و هم برای فرزندانشون، چون به هر حال یک رسالت رو مادران بزرگوار در بردارن و اون هم در ساخت یک انسانه. فرزندانشون رو باید به طور صحیح حتی در چنین شرایطی در واقع تربیت صحیحی داشته باشن که مشکلات جامعه کمتر بشه. راهکارهای متعددی هم وجود داره.
متشکرم، باز برمیگردیم اونجا خدمت جناب علی هستیم. یک از شنوندگان عزیز پشت خطن، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
سلام،
خسته نباشید. متشکرم. در خدمتتون هستیم. ما در استودیو هم از روحانیت معظم داریم، جناب آقای حجت الاسلام رباطیان و هم سرکار خانم دکتر سلمانی از متخصصین حوزه سلامت اجتماعی. در خدمت شما هستم اگر نکته‌ای دارید.
بله، من ممنونم از برنامه‌تون. دستتون هم درد نکنه، خسته نباشید. در رابطه با اینکه فرمودین که مادر خانواده به هر نقش مهمی داره، مثلا نقش حمایتی هم خیلی مهمه، چون یه مادر خانواده که بچه داره اگه بخواد سر کار بره بچه‌ها رو کجا بذاره؟ بعد اینکه بعضیا هنوز به بچه‌هاشون نمیگن که مثلا پدرشون زندانه، چون یه ذهنیت بدی مثلا برای بچه‌ها ممکنه اونا پذیرش نداشته باشن. اگر قرار مادر خونه باشه، من منظورم اینه که دولت برای این انجمن‌های حمایتی حتما این خانواده‌ها رو حمایت بکنن، چون واقعا دارن آسیب می‌بینن. من یکی از نزدیکانم الان این اتفاق براش افتاده، واقعا دارم می‌بینم که چقدر اذیت میشه و دارم می‌خوام که از طریق این رسانه، از طریق این انجمنها، حتی طلبکارا مثلا بگم که آقا این موندن اینها تو زندان هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، دولت بیاد تدابیری رو بیاندیشه که بیاد مثلا حالا با اون سندایی که می‌گیرن، حالا با پابندایی که می‌زنن، بتونن اینا بیان بیرون یه شغلی داشته باشن، خودشون شروع کنن به دیاشون بدن. واقعا آسیبایی که داره می‌زنه یه پدری که تو زندانه به خانواده و به بچه‌ها، مخصوصا در آینده باید منتظر بدهکاری اینا باشیم، چون واقعا یه قانون به تنهایی چیکار می‌تونه بکنه؟ بله. از نظر اقتصادی که حمایت نمیشه، از طرف دولت که حمایت نمیشه. من دلم خواست این حرفا تو این برنامه
اگر اجازه فرمایید چند دقیقه خانم دکتر سلمانی احتمالاً توضیحاتی دارن
در خدمتشون هستم. دستتون درد نکنه.
من متشکرم از شما و اظهار نظر بسیار خوب و وجاتون. فکر کنم خلاصه حرفای ما کلن همین صحبتی که ایشون کردن. بله، حمایت اجتماعی خب یکی از عوامل مهمه، اینو نمیتونیم، اما در کنار حمایت اجتماعی ما موارد دیگه رو هم در نظر میگیریم. ببینید، ما در سطح فردی کار میکنیم، در سطح اجتماعی کار میکنیم. هر فردی به عنوان شخصی که حقوق مدنی داره از دولت یه سری مطالبات رو داره که باید براش فراهم بشه تو زمینه‌های بهداشتی، روانشناختی، حالا اقتصادیه، این یه قسمته. اما مسئله دیگه، ما در رابطه با خود فرد وقتی صحبت میکنیم، در تحقیقات که خیلی مستند هم هستن نشون داده شده که وقتی ما در روی سلامت و کسب آگاهی و بهداشتی یک زن کار میکنیم، ثبات اون خانواده بیشتر میشه و انگیزه اون برای ادامه این قضیه بیشتره، که همونطور که شما فرمودید میتونه در گروه حمایت‌های اجتماعی باشه. و مسئله دیگه در رابطه با اینه که من برای خانوم ها توضیح رو میدم، یک اصطلاحی داریم به اسم خود مراقبتی که یه پکیج ما میگیم مهارت های زندگیه خود مراقبتی زمانی که یک خانم در ابعاد مختلف مراقبت‌هایی رو در رابطه با خودش اعمال می‌کنه و اون هم به صورت تمرین و تکراره و به همین راحتی خب حصول پیدا نمی‌کنه. اما زنانی که خود مراقبتی داشتن سلامت بیشتری داشتن که بتونن از این مرحله‌ای که حالا بالاخره شرایط براشون ایجاد کرده که خودشون هم واقعا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن هیچ نقشی داد بعضن خیلی نقشی نداشتن رو بتونن به خوبی بگذرونن. من خواهش می‌کنم چه در حالا خانومی که آسیب پذیره و مسئولیت خونه رو داره و چه خانم حالا فرق نمیکنه، همه ی زنان این سلف کیر یا خود مراقبتی رو خواهشن دقت بکنن روش.
متشکرم خانم دکتر. سرکار خانم شرمنده عزیزی که تماس گرفتید، نکته دیگه دارید؟ سوال دیگه دارید؟
همین دیگه. من متشکر. بیشتر صحبت هم که انجمنهای حمایتی حتما بیان کمک بکنن که بتونن این مشکل رو با هم از کنار هم
متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون، لطف کردید که تماس گرفتید. خب برمیگردیم، باز در خدمت اساتید هستیم. حاجی رباتیان، تجارب حالا کشورهای همسایه ما، کشورهای مسلمان، سایر کشورهایی که مقداری تونستن تو این بحث خانواده زندانیان اقداماتی داشته باشن و اون آسیب‌ها و تبعات منفی که زندانی شدن همسر بالاخره داره، اینها رو تونستن مدیریت بکنن، از این تجارب اگر هست یا نسخه‌هایی که مثلا فرض بکنید ما در سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار داشتیم، اینها رو اگر بفرمایید در خدمتتون هستیم. چون ما داشتیم دیگه تو سنت پیامبرم داشتیم.
بله، ما در سیره اهل بیت ببینید به هر حال چون اینها در زمان خودشون محل رجوع و برای رفع رجوع در واقع گرفتاری های مردم مواجه می شدن، خصوصا در زمان ائمه‌ای که به عنوان حاکم اسلامی که معدود هستن از حضرات معصومین، حد اکثر زمانی که در فقه ما وارد شده برای اینکه حکم یک زندانی و یک مجرم مشخص بشه، روایت ها متعدده اما حد اکثرشون 3 روزه، یعنی طی 3 روز باید تکلیف اون شخص مشخص بشه.
از طرف ما الان داریم که 1 سال بازداشت موقت، هنوز تعیین تکلیف نکرد.
خب به هر حال پویایی فقه ما در این مسئله این چنینه که باید مسائل رو به طرق مختلف بررسی بکنن، اما از قوه قضاییه و از متخصصین این امر ما درخواست میکنیم به عنوان یک شهروند اینکه حد المقدور فرایند مشخص شدن حکم اون مجرم رو کمتر بکنن، تکلیفش مشخص بشه، تکلیف خانواده هاشون مشخص بشه. ما در سیره اهل بیت این چنین داشتیم، کما اینکه جایگزینی حبس هم ما در سیره اهل بیت داشتیم. در سیره وجود نازنین امام صادق هست که فردی که در واقع دچار یک گرفتاری شده بود و حاکم شرع اون رو محبوس کرده بود، ایشون پادرمیونی کرده بودن و به کار در واقع کندن چاه ملزمشون کرده بودن، گفته بودن شما برای اینکه این حب محبوس نباشی این تعداد رو چاه شما باید بکنید. خب به هر حال این کارهای عامل منفعه میتونه خیلی کمک حال باشه، اما به هر حال باید دقیق بررسی بشه، مستاقی بررسی بشه، حکم کلی ما نمیتونیم بدیم در رابطه با این مسائل.
مثلا توی سیره من فکر می‌کنم سیره ائمه اطهار علیهم السلام چیز زیاد داشتیم که طرف بتونه با سواد کنه یک نفر رو.
بله بله، تعلیم و تربیت،
علم آموزی بله. باعث می‌شد که این چیز بله. تشکر می‌کنم.
در کشورها من نکته هم عرض بکنم، یکی از تجربه یکی از کشورهای اسلامی رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید داشتن الگوی تعلیم و تربیت خیلی میتونه مؤثر باشه. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید رو می‌خواستم بهش در واقع اشاره بکنم، این که در این کشور اسلامی خود فرایند تعلیم نه صرفا مباحث علوم و فنون رو، علوم انسانی، حتی کارهای مهندسی، کارهای فنی رو که بعضی از این مجرمین بلد هستن رو به عنوان معلم قرار میدن و سایر مجرمین یا فضایی رو براشون مهیا میکنن که آموزش داده بشن و اینها از طریق همون آموزش ها برای خانواده هاشون امرار و معاش میکنن.
متشکرم خانم دکتر سلمانی، نظرت اینا بریم داشته باشیم، مخصوصا اگه بتونیم روی الگوی کشورهایی که تونستن مدیریت مناسب داشته باشن توی این حوزه یه مقداری اگر مطالعه تطبیقی انجام
بله
شده.
ببینید ما به صورت کلی، من زنان آسیب پذیر رو دارم صحبت میکنم بله. که زنانی که حالا به هر حال همسرانشون هم در زندان هستن، یه قسمت از اونها هستن بله. به هر حال همسری وجود نداره کنارشون بله. خب راهکارهایی که برای اینها در نظر میگیرن طبق مطالعاتی که انجام شده صرفا روی توانمندسازی زنان کار میکنن. اما توانمندسازی زنان یک قسمتش مربوط به خود اون فرد میشه، قسمت دیگهش مربوط به بستریه که جامعه براش آماده میکنه. که حالا و این هم باز برمیگرده به این که سیاست گذاری حالا که در حالا بالاخره در سطح کشور انجام میشه خودشون وقوف داشته باشن و افرادی باشن که کارشناس حد در این زمینه قرار بگیرن، که ما معمولا میگیم تجاربی رو داشته باشن و علمش رو هم در این زمینه داشته باشن، خیلی بیشتر میتونن به ما کمک بکنن در این قضیه. پس توانمندسازی زنان یک قسمتش میشه این که بستری برای این خانم‌ها بعد آماده بشه و بعد هم میره روی قضیه سطح این که ابعاد مختلفی رو صحبت کردن، این که استفاده از وسایل ارتباط جمعی بوده، رسانه ها بوده
برای توانمندسازی،
بله توانمندسازی زنانی که انجام شده، حمایت اجتماعی که ایشون گفتن، وضعیت تغذیه و سلامت بوده که برای این زنان در نظر گرفته شده، حتی کوپنهایی هم برای اینها به عنوان سلامت خود مادران در حقیقت ارائه می شده براشون، و مهارت هایی که در رابطه با مسائل عاطفی و احساسی بین زوجین وجود داشته. حالا به هر حال افراد در زندان به سر میبرند، ولی مسائل عاطفیشون و ارتباطیشون و تعاملاتشون رو سعی میکردن که مدیریت داشته باشن براشون، حالا یا پدر به خونه بیاد یا حالا نمیدونم شرایط خاص دیگه که تو زندان ها هست. و این قضايا خودشون همه باعث میشد که زن سپورت روحی روانی بشه. به هر حال زن ها هر چقدر هم صحبت کنیم جز گروه و اقشار آسیب پذیر محسوب میشن و به شدت از نظر احساسی و عاطفی آسیب میبینن. اما وقتی که یک زن از نظر عاطفی قوی میشه، ما میتونیم بگیم که میتونه خیلی از مسائل و مشکلات رو حل کنه و درک بشه و مورد تایید قرار بگیره که بدون زحمتی که داره میکشه به عنوان قربانی احساس قربانی شدن رو نداشته.
متشکرم. یکی از شنونده‌ها پشت خط هستن، اگه اجازه بفرمایید. در خدمتتون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم.
سلام.
متشکرم. ما در خدمتتون هستیم در داخل استودیو. اگر بحث ما رو شنیدید، هم یکی از روحانیت عزیز حضور دارند، حاجی رباتیان، و هم سرکار خانم دکتر سلمانی که کارشناس و متخصص در حوزه سلامت اجتماعی هستند.
بله.
سوالتون رو بفرمایید.
راستش من 24 سالمه، شوهرم به دلیل مسئولیت مواد الان نزدیک یه ساله که زندان افتاده.
مصرف مواد یا حمل و نقل مواد؟
نه، مصرف مواد که همراهش بوده.
بله.
و گرفتنش.
خودم مصرف مواد که آخه زندان نمیفرستن یک سال.
چرا؟ احتمالا بیشتر باش بوده.
مقدارش زیاد بوده، حجمش.
بله.
خب
بله.
الان یک سال زندانن ایشون.
بله الان یک سال. منم خونه مادرم اینا زندگی میکنم الان، چون
با فرزند یا بدون فرزند؟
دو تا فرزند دارم.
بله.
الان میخواستم که درخواست وام کنم ازشون.
خب نه، الان شما با این وضعیتی که هست به لحاظ معیشتی و اینها تو چه وضعیتی هستین؟ یعنی این انجمن حمایتتون میکنه یا خودتون شاغل هستید و دارید کار میکنید؟
بله خدا رو شکر انجمن زندان کمک کردن که یه چرخ بهم دادن.
چرخ
تو خونه خونه الان خیاطی میکنم.
بله.
از تولیدی کار میارم تو خونه خیاطی میکنم چون بتونم خرج بچه‌امو بدم.
آره. الان حالا بحث وام و اینها جای خودش، مشخصا از این دو تا متخصصی که ما در استودیو داریم سوال مشخصی دارین. اون بحث وام و تسهیلات اینا میشه حوزه کار انجمن و نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مختلفی که بالاخره وظیفه‌شون است که به انجام بدن. ما به عنوان رسانه بالاخره دو تا متخصص اومدن الان میخوان به سوالات شنونده‌ها ما پاسخ بدن، اونایی که احتمالاً در حوزه آسیبی دارن، مشکلی دارن، بالاخره میخوان پاسخ بدن. تو این حوزه شما سوال مشخصتون چی از خانم دکتر یا از حاجی رباتیان؟
راستش من تو این حوزه زیاد چیزی ندارم سوالی، چون مشاوره و اینا زیاد رفتم و اینا. الان فقط میخوام خودم تو خونه بتونم خرج بچه‌هامو بدم، چون شوهرم فعلا بیرون نمیاد.
بیشتر اقتصادیه. پس بحث جناب عالی مشکل اقتصادیه.
بله.
خانم دکتر شما توضیحی دارین در موردی که با خانواده پدر مادرشون دارن زندگی میکنن؟ نکته احتمالاً
من از ایشون خواهش کنم، حالا من سن بچه‌ها رو نمیدونم تو چه حدودی هستن.
میتونین بفرمایید؟
یکی دو سالشه، یکی 6 سالشه.
بله. خب عزیزم ببینید، ما توصیه که میتونیم داشته باشیم، چون شما توی اون بستر خانواده محدود خودتون نیستین، شما در جای زندگی میکنین که منزل پدر و مادر، رفت آمدهای زیادی هست و بچه‌ها تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار میگیرن و ما در تربیت امور جنسی برای کودکان محافظت اونها رو خیلی در نظر میگیریم. من خواهش میکنم شما اینقدر که دغدغه مسائل اقتصادی رو دارین، واقعا متشکرم، واقعا ما نمیتونیم درک بکنیم که چه سختی شما دارین میکشین، اما خواهشی که ازتون دارم که بچه‌ها رو خواهشن حمایت‌های امنیتی داشته باشید، چون به شدت در معرض سنین خیلی ما میگیم قول معروف خطرناکی هستن. بنابراین علاوه بر این که به مسائل اقتصادشون توجه میکنن، از نظر امنیتی هم و همینطور روحی روانی یه قسمته و جسمی هم خواهشان مراقبشون باشید.
آها باشه، ممنون،
خواهش میکنم. متشکرم، لطف کردید تماس گرفتید، در خدمت شما هستیم. متشکرم، خواهش میکنم. خب دقایق پایانی برنامه ما هست تقریبا، یه مقداری به نظرم یه جنبندی نیاز هست که داشته باشیم و اون مطالبی که مطرح شد در طول برنامه، راهکارها و پیشنهادها رو حداقل تیتروار یه جوری برای شنوندگان عزیز مطرح بکنیم. در خدمت هم آقای رباطی.
بله، ببینید، به هر حال نیمی از خانواده‌های زندانیان ما تحت پوشش و حمایت‌های نهادهای دولتی نیستند و نهادهای مردمی، و این مسئله خیلی میتونه آسیب اجتماعی رو بالا ببره و امنیت اجتماعی رو بالا ببره. ما بر این کار موظف هستیم که یک پایش صحیحی داشته باشیم. از بزرگوارانی که توی این مسئله دستندر کار هستن استدعا میکنم که حداقل بدونن آمارها رو دقیق در بیارن، خانواده هایی که تحت پوشش هستن و تحت پوشش نیستن رو پایش بکنن و به هر طریقی که میتوانن اونها رو مورد حمایت قرار بدن. ببینید، بنده تجربه شخصی خودم رو عرض بکنم، در یک محدوده بازار که من مسجد اونجا رو فعالیت میکنم، خیرین بزرگوارانی که هستن به طرق مختلف این خانواده ها رو مورد پوشش و حمایت قرار میدم و شخصا دیدم اون لبخندی که روی اون همسر، روی لبان اون همسر میشینه بعد از اینکه مشکلش حل میشه، اون شادی که برای فرزند اون زندانی به ارمغان میاد، و این همکاری و این صمیمیت و این همدلی چقدر میتونه فضای جامعه رو تلطیف بکنه و ما رو در مسیری قرار بده که به هر حال احساس خرسندی از خودمون داشته باشیم و انجام وظیفه داشته باشیم. نکته رو که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که دغدغه داشته باشیم، کلکم مسئول و کلکم راع، همه ما در هر زمینه و هر در واقع جایگاهی که در اجتماع داریم مسئولیت اجتماعی داریم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اگر همسایه‌ای در همسایگان ما هستن که مسائلی رو دارن، در بستگان ما هستن مسائلی رو دارن، اگر خودمون میتونیم کمکشون بکنیم، اگر نمیتونیم از آبرومون و از ارتباطاتی که داریم اونها رو راهنمایی بکنیم، به فرمایش خانم دکتر، اون روحیه مهارت آموزی رو در اونها بالا ببریم. خانواده ای که مهارت داره به هر حال خانواده موفق میتونه باشه. ما مهارت‌های دنیای امروز دنیای مهارت، اگر مهارت بلد نباشیم، مهارت زندگی کردن، مهارت دنیای مجازی، مهارت عرض به خدمت شما، حتی عزت نفسی که باید توی این خانواده‌ها تزریق بشه و اون به اون اعتماد به نفسشون برسن، اینها همشون مهارته و هر طریقی که میتونیم اینها رو باید کمک بکنیم و بنده هم در خدمت.
متشکرم خانم دکتر جنبندی.
بله، چقدر فرصت داریم برای جنبندی؟
3-4 دقیقه فرصت
داریم. ببینید، ما بعضی وقت راهکارا ساده میشه، گاهی اوقات به خاطر اینکه ما به هر حال در رابطه با رفتارهای پرخطر در افراد سر و کار داریم، پدر مادر از ما میپرسند ما چیکار کنیم، نوجوانانمون هول و هوش رفتارهای پرخطر نچخن. ما خیلی راحت بهشون میگیم بذارید خوب بخوابن، خواب خوب دیده شده. بله، نوجوان‌ها اگر دیده شده در یک تحقیق بسیار بزرگ، نوجوانانی که حالا مدرسه کم دیرتر شروع شده و خواب خوبی داشتن، در یک بازه طولانی که دیده شده میزان رفتارها رو پرخطر اومده پایین. یعنی قرار نیست ما کارهای خیلی بزرگی انجام بدیم، حالا در سطح کلان که حالا من خیلی کار ندارم، اما میخوام بگم در رابطه با این قضایا، مثلا ما یک تحقیق بود در رابطه با این که فقط یک مشارکت ورزشی داشتن زنان آسیب دیده که 13% مشارکت ورزشی در طی زندگیشون، 13%
یعنی
زندگی.
یعنی خانم دکتر شما الان بذارم یه وظیفه ای رو برای وزارت ورزش و جوانان شاید تعریف
بله.
کردید.
حالا سوای
وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان یک وزارتخونه ای که بالاخره داره خدمات این شکلی میده به جامعه. بله، بله. این پوشش 30,000 خانواده که
دقیقاً
همسرانشون بالاخره در زندان هستن، بزرگ خانواده در زندان هست، اینو میتونه وزارت ورزش برای خودش یه وظیفه تعریف کنه که این کار انجام بده.
بله، آتکامش رو که دیدم برای زنانی که مشارکت کردن فقط 13% از اون ریتی که داشت، در 13% اومدن کار کردن، 30% کیفیت زندگیشون بالا رفته طبق آماری که داده شده.
30% کیفیت زندگی در نتیجه مشارکت ورزش.
بله بله کاملا. و اونها اومدن دیدن که اون بهشون دغدغه حفظ سلامت جسمی رو یاد دادن، هویت جمعی پیدا کردن، تمجید و تشویق از دیگران پیدا کردن. این به نظر من نکته خیلی خوبی بود که هم معتبره، یعنی بالاخره ما صحبتی که میکنیم باید اعتبار داشته باشه.
بله.
و واقعا کمک کرده. همونطور که آقای دکتر هم باز فرمودن، اون مهارت هاست دیگه، مهارت هایی که باید، حالا ما نمیتونیم سیاست گذاری ها رو تغییر بدیم، شرایط واقعا ممکنه همیشه همینطور بمونه، ولی نمیتونیم ما هم انتخابی بکنیم که بریم تو فاز افسردگی. ما باید انتخابی بکنیم که برای بهتر شدن خودمون باشه واقعا.
بله، متشکرم. گفتگو کردیم امروز با سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سلامت اجتماعی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا رباطیان، کارشناس مسائل خانواده. نکات خوبی رو فرمودند، هم در بحث تحلیل وضعیت موجود و هم در بحث عوارض و آسیب‌ها و تبعاتی که این جدا شدن دو همسر از همدیگه داره. بالاخره یه جا این جدا شدن طلاق و فوت همسر هست، یه جا هم به این شکله که خانم دکتر نظرش بود که این خطرناکتره یا آثار و تبعاتش بیشتره. وقتی شوهر فوت میکنه تکلیف زن مشخصه، ولی وقتی شوهر در زندان هست، معلوم نیست 5 سال، 10 سال، 15 سال چقدر دیگه آزاد میشه، این یه مقداری آثار و تبعات منفی بیشتری داره. خانم دکتر نظرش این بود که باید واقعا بهش توجه بشه. و نکته جالبی که در این گفتگو من شنیدم از خانم دکتر سلمانی این بود که این بحث مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی رو که ما میگیم مهم هست و تقریبا توی افواه عمومی و رسانه ها بیشتر به مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و معیشتی این خانواده ها توجه میکنن، خانم دکتر به نظر نکته خیلی مهم و خوبی رو اشاره کردن که نه، بحث سلامت روحی، روانی و جسمی همسر خیلی میتونه مؤثر باشه در نگهداشت این خانواده، تقویت این خانواده، جلوگیری از فروپاشی این خانواده. این به نظرم نکته خیلی مهم بود که اینجا گفته شد. حاجی رباطیان هم به اون سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار که اشاره کردن، این بحث علم آموزی که میتونه توسط زندانیان صورت بگیره، این بحث سریع‌تر تعیین تکلیف شدن، به نظرم نکته خیلی خوبی بود که در گفته‌های و فرمایشات حاجی رباطیان بود. متأسفانه هست ما الان در داخل کشور زیاد باش مواجه میشیم که طرف به دلایل بالاخره بازداشت شده، ممکنه امنیتی باشه، ممکنه سیاسی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه. متأسفانه این بازداشت که اتفاق میفته، روند رسیدگی به این پرونده خیلی طولانی میشه و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد میکنه. نکات خوبی در مجموع گفته شد. خواهش میکنم که انشالله بشنوند مسئولین، سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان، و در مورد این راهکارهایی که کارشناسان میگن انشالله تصمیمات جدی گرفته بشه. همه شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که تماس گرفتن با ما به عنوان شنونده و اساتید حاضر در استودیو، رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انصار النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی، در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
از جلوه های کرامت انسان سیر کمال بی انتهاست، زیرا وی موجودی سالک و پویا که می تواند در کوی عشق الهی مراحل و مدارج و کمال را طی کند و معبودش را با وصف ادهم الراحمین ملاقات کند. ای انسان، تو به سوی پروردگارت سخت تلاش میکنی، پس به دیدار او خواهی رسید. کرامت انسان در اطاعت خداست. باید به انسان آموخت که جز در برابر حق تعالی سر خم نکند و جز او را بندگی ننماید، تا گوهر کرامتش آسیب نبیند و به رشد و کمال خود برسد. کرامت حقیقی در اطاعت و بندگی حق تعالی است و آن مزیتی که مزیت حقیقی است و آدمی را بالا می برد و به سعادت حقیقیش که همان زندگی پاک و ابدی در جوار رحمت پروردگار است می رساند. کرامت پروا داشتن از خدا و پاس داشتن حرمت‌های الهی و تقوا پیشی کردن است. خدای سبحان تقوا را راه تحصیل کرامت معرفی کرده و با کرامت ترین مردمان را با تقوا ترین آنها می داند و می فرماید به درستی که گرامی ترین شما نزد حق تعالی پرهیزگار ترین شماست. کرامت در لغت معانی مختلفی دارد. مهمترین آنها عبارت است از ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه و رتبه، جایگاه، منزلت، احسان و بخشش، جوانمردی و سخاوت است.
السلام علیک یا علی ابن موسى. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های